بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا و عراق به پیشنویس پیمان امنیتی مشترک دست یافتند. ایران از عضویت در شورای امنیت باز ماند. و آمریکا تایید کرد کره شمالی فعالیت های هسته‌ای خود را متوقف کرده است. نیوشا بغراتی هستم همراه شما. درود و شب خوش. نخستین ثانیه های بامداد شنبه رو با ما هستید با مجله نیمه شب 27 مهر 87، 17 اکتبر. امیدوارم آدینه تعطیل دلپذیر رو پشت سر گذاشته باشید، دقایق شبانه بهتری پیش روتون باشه و خودتون رو آماده کرده باشید برای یک اول هفته پر انرژی. خبر و فراسوی اون در انتظار شماست مثل هر نیمه شب در 60 دقیقه آینده، پس دست به موج گیرندتون نزنید، جای نرید و با من باشید. مثل همیشه این مجله رو هم با خبرها آغاز می‌کنیم. امشب کنار من در استودیو شماره 5 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکارم حسن جعفری نشسته با آخرین‌های ایران و جهان. بشنویم تا برگردم فهرست برنامه‌ها رو به اطلاعتون برسونم. حسن، یک بار دیگه شب تو هم خوش.
شب خوش. آمریکا و عراق درباره ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق به توافقی اولیه دست یافتند. بر پایه این توافقنامه با به انقضا رسیدن فرمان سازمان ملل در پایان سال جاری میلادی، نیروهای آمریکایی اجازه خواهند داشت در پایگاه‌های خود در عراق باقی بمانند. جف مورل سخنگوی پنتاگون پیشتر گفته بود توافقنامه حاضر در حد پیشنویس است و به جزئیات نمی‌پردازد.
This is, as I mentioned, not yet a final document. There is a draft.
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت این یک پیشنویس محسوب می شود و نه سند نهایی. هنوز موضوعاتی باقی مانده است که باید در روند معمول سیاسی دو کشور مطرح شوند. با این پیشنویس می توانید اینطور فرض کنید که کمیته های اجرایی دو کشور کار خود را آغاز خواهند کرد. آمریکا و عراق ماهاست بر سر دستیابی به پیمان امنیتی مذاکره می کنند، اما در موضوعاتی نظیر تعیین جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی از عراق و همچنین شمول قوانین کیفری عراق بر نیروهای آمریکایی با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه 5 عضو جدید غیر دائم شورای امنیت را برای دوره‌ای 2 ساله برگزید. کشورهای ژاپن، ترکیه، اتریش، مکزیک و اوگاندا در نشست روز جمعه به عنوان 5 عضو جدید غیر دائم برای دوره 2009-2010 برگزیده شدند. 7 کشور برای کسب این 5 کرسی با یکدیگر رقابت داشتند که در پایان ایران و ایسلند موفق به کسب آرای لازم نشدند. آمریکا روز جمعه تایید کرد که کره جنوبی به تعهد خود عمل کرده و فعالیت راکتور اتمی یونگ بیونگ را از سر نگرفته است. شان مکرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت مقامات کره جنوبی دست به سرگیری فعالیت راکتور مذکور نزدند. مهرموم‌های پیشین به جای خود برگردانده شده و تجهیزات نظارتی نیز مجدداً نصب شدند. اقدام کره شمالی پس از آن صورت گرفت که آمریکا هفته گذشته نام آن کشور را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرد. آمریکا اخذ روادید برای شهروندان 7 کشور را لغو کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اعلام کرد در پی توافقنامه امنیتی جدید با 7 کشور، شهروندان کشورهای مذکور برای سفر به آمریکا نیازی به اخذ ویزا نخواهند داشت. این 7 کشور عبارتند از جمهوری چک، استونی، مجارستان، لتونی، لیتوانی، اسلوواکی و کره جنوبی. و سرانجام این که جنگنده های ارتش ترکیه روز جمعه مواضع شورشیان پیکاکا در شمال عراق را بمباران کردند. در این حمله که چندمین بمباران طی ماه جاری میلادی به شمار می رود، 4 تن از اعضای حزب کردستان ترکیه پیکاکا کشته شدند.
حسن جعفری متشکرم. آخرین خبرها بود. بیشتر روی همین طول موج. ایران و استقبال جهانی از یک تصمیم، تصمیمی بزرگ برای گناهکارانی کوچک، مجرمان صغیر اعدام نمی شوند. ابراز نگرانی از گرسنگی 12 روزه، روزنامه نگار ایرانی در اعتصاب غذا و اعتراض گزارشگران بدون مرز به بهای سنگین نوشتن. روزی برای گرسنگان، برای بی سرپناهان، روزی برای غم نان، روز جهانی فقر و قصه هایش.
یه خواهر کوچیک‌تر از خودم دارم 10 سالشه که یه خانواده قبولش کرده برده کاشا. قبول منو ببرن، اما دیدم که عادیتش.
اینها بیشتر. رکوردی که پیش از ثبت شدن در تهران خورده شد. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. یک تصمیم بزرگ برای ده ها و صد ها گناهکار کوچک. خبر کوتاه بود اما دامنش گسترده، به گستردگی بزرگترین چالش حقوق بشری ایران. مجرمان صغیر اعدام نمی‌شوند. چالشی که گویا رفته رفته از کارنامه ایران حذف میشه. خبر توقف اجرای احکام اعدام برای مجرمان صغیر در ایران با استقبال گروه‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر مواجه شده. سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه با صدور بیانیه‌ای ضمن استقبال از تبدیل احکام اعدام به حبس ابد برای افرادی که قبل از 18 سالگی مرتکب جرم شدند، خواستار لغو مجازات اعدام به طور کلی در ایران شد. یک بار دیگه با حسن جعفری همراه میشیم.
این واکنش عفو بین الملل به خبری است که روز چهارشنبه یکی از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی اعلان کرده بود. حسین ذبحی معاون قضایی دادستان کل کشور از صدور بخشنامه‌ای تازه خبر داده بود که مطابق آن متهمانی که سن آنها کمتر از 18 سال است با هر درجه از جرمی که مرتکب شده باشند به استناد قوانین موضوعه ایران اعدام نخواهند شد، بلکه به سایر مجازات‌های مقرر در قانون محکوم خواهند شد. به گفته آقای ذبحی، حد اکثر مجازاتی که طبق این بخشنامه برای متهمان زیر 18 سال اعمال خواهد شد، حبس ابد خواهد بود. سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود ضمن استقبال از خبر اخیر از جمهوری اسلامی خواسته است که مجلس شورای اسلامی هرچه سریعتر این بخشنامه را به قانون تبدیل کند. این نهاد مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است، همچنین در بیانیه خود ابراز امیدواری کرده است که این دستور تازه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی راه را برای لغو کامل مجازات اعدام در ایران هموار سازد. آنچنان که عفو بین الملل میگوید، ایران تنها کشور دنیاست که در سال 2008 دست به اعدام افرادی زد که در سنین زیر 18 سالگی مرتکب جرم شده بودند. طی سال جاری میلادی، 6 نوجوان در جمهوری اسلامی ایران پس از رسیدن به سن قانونی اعدام شدند. به هر روی معاون قضایی دادستان کل کشور در حالی از تبدیل مجازات اعدام نوجوانان به حبس ابد سخن گفته است که پیشتر حسین مفید رئیس دیوان عالی کشور در اظهاراتی مجازات اعدام را متفاوت از قصاص دانسته بود. آقای مفید گفته بود بر اساس آیات قرآن قصاص حق اولیای دم است و باید توجه داشت که این حق با اعدام متفاوت است. ایران یکی از امضا کنندگان میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون حقوق کودک است. بر پایه این دو کنوانسیون، جمهوری اسلامی متعهد شده است افرادی را که زیر سن 18 سالگی مرتکب جرم شده اند اعدام نکند. قوه قضاییه ایران برای مجرمان زیر 18 سال حکم اعدام صادر می کند، ولی اجرای آن را تا رسیدن فرد به 18 سالگی به تعویق می اندازد. جمهوری اسلامی سن تکلیف قانونی را بر اساس شریعت اسلامی برای پسران 15 سال قمری و برای دختران 9 سال قمری محسوب می کند. بر پایه گزارش ها حکم اعدام برای مجرمان زیر 18 سال اغلب با استناد به اصل قصاص در لایحه قانون مجازات اسلامی صادر می شود. بر اساس این اصل، اولیای دم مقتول می توانند از حق خود برای اعدام صرف نظر کنند و به جای آن خواستار دریافت دیه از خانواده قاتل بشوند.
استقبال نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل گسترده ترین نهاد مستقل دفاع از حقوق بشر از تصمیم ایران. بیشتر میتونید بخونید روی وبسایت ما radiofarda.com. استقبال عفو بین الملل از لغو مجازات اعدام نوجوانان در حال حاضر گزارش دوم روی radiofarda.com. دسترسی به این سایت برای شما میسر نیست. اگر احتمالاً یه همچین پیغام میبینید روی مانیتورتون، یعنی که فیلترینگ ایران نمیگذاره که radiofarda.com رو باز بکنید. به جاش تایپ کنید، به جای radiofarda.com تایپ کنید gomandar.com. gomandar.com بدون ستا دبلیو آخرین فیلتر شکن ماست. اما اعدام، مدافعان حقوق بشر میگن باید حذف بشه، مسئولین قضایی ایران میگن برای جامعه لازمه. ببینیم شما چی داشتین که بگین.
فقط قاتل باید اعدام شه، اونم قاتل بالغ یا قاتل به عمد. ولی متاسفانه هر کسی که به برچسب های مختلف میزنن حکم اعدام، و در کدوم حکم اعدامی که یک واقعا دادگاه عادلانه که واقعا ثابت بشه ایشون اعدامه. هیچ که دادگاهی هم برای این افراد اعدام نیست و هیچ وکیلی هم در دخالت نداره و حضور نداره. پس اینها نه از نظر شرعی درسته نه قانونی درسته. این واقعا بی‌عدالتیه. من
سمیه هستم، من از زایدان تماس میگیرم. میخواستم بگم از این که در کشور ایران زندگی میکنم واقعا افتخار میکنم، چرا که کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس فرامین اسلامی هستش و تمام قوانینی که میذارن بر اساس اسلام و مذهبشون هستن. اگر اعدامی در این کشور صورت میگیره فقط مخصوص اون افرادی هست که واقعا مستحق اعدام هستن، وگرنه این کشور ایران بی عدالتی نمیکنن و عدالت رواج داره در این کشور و اینهایی که اعدام میشن واقعا و واقعا باید اعدام بشن. متشکرم خدا.
نظر من در مورد اعدام ها اینه که اگر این اعدام کردن ها تأثیری تو کم کردن جرم و جرائم داشت، تا حالا باید هیچ مجرمی وجود نمیداشت.
خب یادداشت کنید 0042-02-21-12-41-13 شماره تلفنیه که میتونید پیام های صوتیتون رو بهش بسپارید. تکرار میکنم 0042-02-21-12-41-13. اما بهای سنگین نوشتن، اعتصاب قضا و نگرانی از گرسنگی 12 روزه یک روزنامه نگار پشت میله های بلند. سازمان گزارشگران بدون مرز، نهاد دفاع از حقوق روزنامه نگاران که مقرش در پاریسه، با انتشار بیانیه ای از اعتصاب قضای محمد حسن فلاح‌زاده، روزنامه نگار زندانی در ایران، ابراز نگرانی کرده و از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواستار رسیدگی عادلانه به وضعیت شده. گزارشگران بدون مرز همچنین از محکومیت مسعود کردپور، روزنامه نگار زندانی، به 1 سال زندان انتقاد کرده و آزادی او را هم خواستار شده. بیشتر با حسین قویمی.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود خواهان پایان اعتصاب قضای محمد حسن فلاحی‌زاده شده که از سه‌شنبه گذشته 14 مهر دست به اعتصاب قضا زده است. در این بیانیه گزارشگران بدون مرز اعلام کرده این روزنامه نگار که در حدود 2 سال پیش بازداشت شده است، در بند 350 زندان اوین با زندانیان عادی به سر می‌برد و بدون داشتن وکیل مدافع به اتهام جاسوسی محاکمه و به 3 سال زندان و پرداخت $30,000 جریمه محکوم شده است. رضا معینی مسئول بخش فارسی گزارشگران بدون مرز در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت محمد حسن فلاحی‌زاده چنین میگوید:
ایشون بار اول در آبان ماه 1385 به مدت 2 هفته دستگیر شدند و بعد از 2 هفته مجددا ایشونو در آذر ماه 1385 بازداشت کردند. بازداشت ایشون غیر قانونی خودسرانه بود و انتقال پیدا کردن به زندان اوین. مدت ها کسی ازشون خبر نداشت تا بالاخره در تاریخ 9 اردیبهشت 1386 ایشون از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران پشت درهای بسته بدون حضور وکیل و محروم از همه امکاناتی و که حداقل در همین حدود قانون جمهوری اسلامی هست محاکمه شدند، به 3 سال زندان محکوم شدند و پرداخت جریمه سنگینی که تقریبا میتونم بگم 2 برابر دستمزدهایی بوده که از رسانه‌های مختلف برای کار روزنامه‌نگاریشون دریافت می‌کردند. ایشون طی این سالها واقعیت اینه که با نجابت در زندان موندن، پذیرفتن خیلی چیزها رو، ولی عملا از اونجایی که خانواده و انجمن دفاع از حقوق زندانیان و دیگر فعالین مدافعان حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر منظورمه، وکلای رو معرفی کردن، ولی هر بار دادگاه انقلاب اسلامی و مقامات امنیتی و اطلاعاتی ایران از پذیرش این وکیل خودداری کردن. این امر غیر قانونیه و بالاخره این روزنامه‌نگار در حدوداً 14 مهر ماه تصمیم گرفتند که در اعتراض به همه این تضییقات و فشارهایی که اومده اعتصاب قضا کنند.
محمد حسن فلاحی‌زاده، خبرنگار تلویزیون العالم، شبکه عرب زبان رادیو تلویزیون دولتی ایران و همکار رادیو دبی و تلویزیون ابوظبی، خواهان داشتن وکیل مدافع است. همسر او بیان فلاحی‌زاده که از آغاز اعتصاب قضا نتوانسته با همسرش دیدار کند، در تماسی تلفنی از او خواسته است که به اعتصاب قضایش پایان دهد. آقای فلاحی‌زاده گفته است پس از دیدارش با صالح نیکبخت، وکیل خود به این اعتصاب قضا پایان خواهد داد. رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید که محمد حسن فلاحی‌زاده از بیماری خونی رنج میبرد.
آقای فلاحی‌زاده شدیداً بیمارن ایشون یکی از بیماریاشون بیماری به اسم تالاسمی که عملا همون کمخونیه، این کمخونی در شرایط زندان که به نوعی اون بازداشت زندان، اون فشارهای زندان و اون نوع تغذیه زندان خودش موجب و عامل کمخونی و ضعفه، به ویژه با اعتصاب غذا میتونه خطرناک باشه واسه ایشون.
در بیانیه گزارشگران بدون مرز از حکم یک سال زندان برای مسعود کرتپور به اتهام مصاحبه با رسانه‌های بیگانه نیز انتقاد شده و گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی او شدند.
حسین قویمی همکارم نگاهی داشت به بیانیه اخیر گزارشگران بدون مرز.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
فقر شاید جزو مفاهیمی باشه که برای خیلی ها در سرتاسر جهان نیاز به هیچ توضیحی نداشته باشه. برای 3 میلیارد نفری که کمتر از 2 دلار در روز 2000 تومان درآمد دارن. برای تقریبا نصف جهان. و جامعه‌ای که پشت سر گذاشتیم، حدود 16 دقیقه الان ازش میگذریم، مصادف با 17 اکتبر در روز شمار سازمان ملل متحد روزی بود برای یاد اونهایی که گاه از بد روزگار ناتوان ترند. همکارم رویا کریمی نگاهی داره به مقوله فقر و تعریف فقیر در ایران.
آنها نه نام دارند و نه نان، آبرو دارند و با سیلی صورت سرخ نگه می دارند. روزگاری در هر محله چند تایی پیدا می شدند که آبرودار بودند و هیچگاه دست پیش کسی دراز نمی کردند. آنها فقیر بودند و این نام چنان آبرو و عزتی در میان مردم داشت که درویش نیز خود را فقیر می نامیدند. نانشان جو بود که آن زمان ارزان ترین بود و قوتشان اشکنه که گاهی تنها آب بود و کمی روغن و فلفل، گاهی هم کمی کشک به آن رنگ می داد. اما 30 سال پس از انقلاب اسلامی نامشان را تغییر دادند. آنها که دیگر اکثر محله های شهرها را پر کرده اند اقلیت محسوب نمی شوند. اکثریتی هستند که دیگر هیچ سیلی صورتشان را سرخ نمی کند. خونی در رگ ها نمانده که به زیر پوست صورت بدود. هوشنگ اسدی اقتصاددان ساکن پاریس در تعریف فقر می گوید:
به لحاظ اقتصادی فقر یعنی این که درآمدهای یک فرد پاسخگوی خرج و هزینه اون فرد نیست. به طور کلی میگویند بین 2000 و 2500 کالری مثلا باید به یک فرد بالغ در روز بره. باید خب برای این که این مقدار کالری رو بخره، اینا رو باید یک هزینه بده. اگر درآمدش اجازه پرداخت اون هزینه رو نده، اون فرد رو فقیر میگن.
به نوشته رسانه‌ها در ایران، عبدالرضا مصری وزیر رفاه و تأمین اجتماعی ایران گزارش بانک مرکزی مبنی بر وجود 14 میلیون ایرانی زیر خط فقر را آماری بر اساس برداشت‌های مقطعی و محدود آدم‌ها دانسته و گفته است مسئولیت نداریم عزت‌ها را بشکنیم و حق نداریم مهر فقر را بر پیشانی کسی بزنیم. به گفته آقای مصری که سخنانش در نشریات ایران به چاپ رسیده، کسی که درآمدش با هزینه زندگی‌اش یکی نیست فقیر نیست، بلکه فردی با قناعت است. و حالا گستره این افراد با قناعت روز به روز گسترده تر می شود. تا جایی که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می گوید اگر افراد در جامعه درآمدی کمتر از 500 هزار تومان داشته باشند زیر خط فقر هستند. اما تنها این کارمندان نیستند که کمتر از 500 هزار تومان در ماه درآمد دارند. فرشاد پزشک عمومی ساکن یکی از شهرهای بزرگ شمالی ایران نیز از درآمد 300 تا 400 هزار تومانی خود می گوید.
با افزایش کار در حدود هفته 100 ساعت تقریبا درآمد خیلی پایینیه. متوسط بگیریم بین 300 تا 400 تومان درآمد متوسط یک پزشک معمولی.
برای گرداندن زندگی این خانواده سه نفره، فرشاد و همسرش هر دو کار میکنند. با این حال تنها در یک شب جشن تولد تنها پسرش یک پنجم حقوق ماهیانش هزینه میشود، آن هم تنها برای 10 مهمان.
خیلی تنها لحظه مدعوین کم بود و خیلی اسپورتی سلحن گرفتیم، بازم به راحتی بالای سطح من شد.
در جنوب کشور نیز اوضاع چندان بهتر نیست. حتی اگر مجرد باشی و سرباز، هزینه ها بیشتر از درآمد است.
من الان سروازم تو جزیره چیست. حقوقی که مثلا به من سرواز میدن خیلی اصلا چی میگم بچه باید در میکنه. بعض پدرم هم از متوسط جامعه که بعد ولی با این که از پیش متوسط جامعه پدرم با ماهی تقریبا میشه گفت 1.5 میلیون درآمد، جا یعنی خرج نمیشه درآمدش، یعنی هنوز به قول معروف 8 میلیون نه مونه.
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، خط فقر برآورد شده در سال 83 بر پایه 50% میانگین هزینه ماهانه برای هر فرد شهری 72000 تومان بوده است. اما همین رقم برای هر فرد در سال 85 که اولین سال کامل ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد است به 96000 تومان رسیده است. همین هاست که سبب می شود جوان سرباز در جزیره کیش هر ماه از پدرش پول تو جیبی بگیرد. گرسنگی و گرانی اما مختص ایران نیست. بر اساس تازه ترین آمارها شمار گرسنگان در جهان از 848 میلیون نفر در سال 2002 به 923 میلیون نفر در سال 2006 افزایش یافته است. افزایش مداوم قیمت مواد غذایی در جهان این وضعیت بحرانی را حادتر کرده است. با این حال مواد غذایی تنها یکی از اقلام هزینه برای زندگی انسانی است. تامین لباس، هزینه مسکن، هزینه تحصیل، هزینه درمان از عادی ترین هزینه های روزمره انسانی محسوب می شوند. هوشنگ اسدی اقتصاددان ساکن پاریس در مورد دلایل فقر در ایران می گوید:
از اونجا که به علت تحریم ها و شرایط اقتصاد رانتخاری در خود کشور تولید به شدت کاهش پیدا کرده و سرمایه گذاری صورت نمی گیره و از یه طرف دیگه تورم با توجه به نقدینگی و سیاست تزریق پول آقای رئیس جمهور احمدی نژاد به شدت افزایش پیدا کرده، هرچی بیشتر ایرانی ها فقیرتر شدن. حتی به تعبیر یکی از مقامات رسمی خود کشور، حدود 90% مردم ما گرفتار مشکل معیشتی هستند. البته این به این معنی نیست که همه اینها زیر خط فقر هستند.
بنابر گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران، وزیر رفاه درباره دلایل اعلام نکردن قطعی خط فقر گفته است: به بچه محصلی بگوییم اگر پدرت ایکس ریال درآمد نداشته باشد زیر خط فقر است. به این ترتیب از همان بچگی او را با یک عدد خود ساخته روبرو کرده ایم. با همه اینها فیلم ویدئویی منتشر شده بر روی پایگاه اینترنتی ایران نگاه واقعیت‌های دیگر را در مورد زندگی کودکان در ایران به رخ می‌کشد. یک دختر 11 ساله می‌گوید:
چرا شما مثلا چند بار شام نخوریم بخوابیم؟ اما هیچ وقت به مادرم مثلا کاری نداشتیم، سرکوبش نزد. ما سه خواهر و یه برادریم، یه خواهر کوچیک‌تر از خودم دارم 10 سالشه که یه خانواده قبولش کرده برده کاشا. قبول منو ببرن. من آمادم بودم برم، اما دیدم که آزیتا دیگه از من واجب تره، دیدم که اون بیشتر به من به تفریح این چیزا احتیاج داره و به خودم اون گفتم آزیتا رو ببرم.
به نوشته رسانه‌ها در ایران، آقای مصری وزیر رفاه و تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی گفته است: من نمی‌دانم چرا از میان هزاران مسئله خبرنگاران می‌روند سر مشکلی به نام خط فقر که از 70 میلیون نفر جمعیت کشور شاید مشکل 10 نفر هم نباشد.
روزی برای ناتوان‌ترها، گزارش همکارم رویا کریمی بود. در ایران فقر و گرسنگی بیداد می‌کند. خلیل از گلستان نوشته، حسین از اهواز نوشته: در ایران از همه چیز ما راضی هستیم و از امنیت کامل برخورداریم. شنونده دیگه ای به اسم هادی پور برای ما نوشته: اینجا قیمت اجناس هی بالا میره، قول میدن پایین بیاد اما هیچ وقت نمیاد. شما هم میتونین اس ام اس بزنین در مورد هر اون چه که میخواید با ما صحبت کنید. این اس ام اس ها خونده میشه همونطوری که شنیدید توی بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا. شماره اس ام اس گیر ما هست 0042 0603 87 41 50. کیوسک الان مدتیه که برای خیلی از موزیک دوستا و موزیک بازا توی ایران اسمی آشنا شده. گروه راک ایرانی ساکن سیاتل آمریکا که کاراش با استقبال خوبی مواجه شده تا اینجا و شما هم حتما تا حالا چند تا از ترانه هاش رو توی بخش موسیقی ما شنیدین. سومی اون آلبوم کیوسک قراره به زودی منتشر بشه و پراگماتیسم عشقی تک آهنگی از این آلبوم جدید که برای بار اول از رادیو فردا خواهید شنید. همکارم در آمریکا فیروزه خطیبی گزارشی داره و گفتگویی با آرش صبحانی و بابک خیافچی از گروه کیوسک.
شرکت بماهنگ ناشر باغ وحش جهانی است که شامل 10 آهنگ به سبک‌های مختلف از جاز کلی‌ها گرفته تا والس و تانگوی آرژانتینی و بلوز است که در آن گیتاریست گروه روگ ویو پات سپرجن و مؤسس جاز هات کلاب آف سان فرانسیسکو پال مهلینگ با این گروه همکاری داشتند. در اجرای ترانه شیرازی یارم بیا، گروه فرصتی به دست آورده است که با محسن نامجو، خواننده جنجالی که اخیراً در آمریکا کنسرت‌های اجرا کرده، همکاری کند. بنابر گفته بابک خیافچی، یکی از اعضای گروه و نوازنده گیتار، این آلبوم تازه جهش بزرگی نسبت به دو آلبوم زیرزمینی قبلی داشته است.
توی این آلبوم سوم یه مقداری به صدای خودمون، صدای خاص خود کیوس نزدیک‌تر شدیم، سعی کردیم که چیزایی که واقعا روی ما اثر دارن اونا رو توی موزیک و شعر منتقل بکنیم.
حالا میخوام عوض بشم، دوره غم تمومه، من دیگه آدم قبلیست، من دیگه آدم قبلیست. حالا عرض میکنم چه منم میرم یاد میگیرم آدم چجوری ترقی میکنم، به هر دری میزنم هدف، وسیله رو توجیه میکنم.
چه نوع چالش هایی داشتی برای پیدا کردن موضوع های تازه برای این آلبوم جدید؟
متاسفانه اینا موضوعات بد و وحشتناک توی دنیا زیاده، کسی نمیخواد دنبالش بگردی. همینجوری که هر دفعه اخبار رو نگاه کنی یا مثلا روزنامه رو ورق بزنی، همش این بد و منفی و همش دروغایی که میبینی. حقیقتش هم اینه که این واقعیتی من بیرون از ایران هستم، چیزی که هیچ وقت یادم نمیره و هر روز فکر میکنم که چرا من باید بیرون از ایران زندگی کنم. تو جایی که به دنیا اومدم و دوست داشتم نیستم. این خودش بزرگترین درده، دردی از این موضوع که من نمیتونم سراغ ندارم جایی.
یکی از آهنگا تو آلبوم یه ارتباطی داره به اپوزیسیون خارج از ایران. چی شد که تصمیم گرفتی در مورد اپوزیسیون شعر بنویسی؟
خیلی یعنی مشخصا در مورد فقط اپوزیسیون نیست، اون آهنگ در مورد همه شرایط هست، تمام کسایی که چه تو طیف اصلاحات قرار گرفتن چه توی گروهای دیگه بودن قبل از اینکه مثلا مالا دوره اصلاحات به وجود بیاد. نه فقط مسائل شخصی برای شما بوده، قدرت برای شما بوده، اینکه پول در میارن رو برای شما بوده.
من دیگه نیستم، شاید کراوات خریدم رفتم قاطی اپوزیسیون، یه وبسایتی راه انداختم، شاید هم یه تلویزیون، مملکت رو نجات میدم به صورت عرای دون، یه جنبشی را میندازم.
خب کیوسک آلبوم جدیدش گزارش همکارم فیروزه خطیبی بود. همینجا باشید، با رکوردی که توی پارک ملت تهران خورده شد برمیگردم.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ایران میرفت که اسمش رو یک بار دیگه توی فهرست رکوردهای جهانی ثبت کنه، با بزرگترین ساندویچ دنیا این بار. اما اینطور نشد. چرا؟ چون رکورد مورد بحث انگار خوشمزه تر از اینها بود که مردم بتونن صبر کنن. بله، امیر زمانی فر همکارم و رکوردی که در تهران خورده شد.
به گزارش رویترز، خوردن قسمت‌هایی از ساندویچ باعث شد تا ناظران ثبت کتاب رکورد گینس که روز پنج شنبه برای ثبت جهانی این رکورد وارد تهران شده بودند، نتوانند آن را دقیقاً متر کنند. این ساندویچ عظیم همزمان با دومین جشنواره بین‌المللی غذا و تندرستی در پارک ملت تهران تهیه و در میان شهروندان تهرانی توزیع شد. 2 سرآشپز و 32 آشپز با همکاری 2000 نفر این ساندویچ به عرض 15 سانتی متر و طول 1500 متر را تهیه کردند. رکورد ثبت شده تهیه بزرگترین ساندویچ 1378 متر است که اردیبهشت ماه امسال در ایتالیا تهیه شد. برای آماده کردن ساندویچ عظیم ایرانی که کار طبخ آن از ساعت 5 صبح وقت تهران آغاز شد و تا ظهر ادامه یافت، از 700 کیلوگرم گوشت شترمرغ، 700 کیلوگرم گوشت مرغ، 700 کیلوگرم سس خردل، 500 کیلوگرم سس مایونز، 500 لیتر روغن مایه، 1700 متر نان فیبردار و 1200 کیلوگرم پیاز استفاده شده است. گفته می شود که این اقدام با هدف ترویج غذای سالم، فرهنگ سازی برای استفاده از گوشت شترمرغ به عنوان گوشت سالم، بدون کلسترول، دارای سطح انرژی پایین و بالاترین سطح آهن و پروتئین عنوان شده است. تلاش برای ثبت این رکورد در حالی است که چندی پیش ایرانی‌ها با ارائه یک نقاشی 4 کیلومتری با عنوان به سوی نور که به زندگی و تلاش‌های پیامبر اسلام می‌پرداخت، عنوان طولانی‌ترین نقاشی جهان را در کتاب رکوردهای بین‌المللی به نام خود ثبت کردند. 5000 کودک همدانی در اردیبهشت 86 برای تهیه این نقاشی همکاری کرده بودند. 3 ورزشکار ایرانی نیز از کسانی هستند که برای خود در میان رکوردداران جهان جایی دست و پا کردند. علی دایی به عنوان زننده بیشترین گل ملی، حسین رضازاده به عنوان قوی ترین مرد جهان و علی شادلو به عنوان برترین شناگر استقامت جهان نام خود را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کرده اند.
گزارش همکارم امیر زمانی فر بود. بزرگترین ساندویچ دنیا قبل از ثبت خورده شد. میتونید جزئیات بیشتر رو توی radiofarda.com بخونید. کافیه که صفحه رو باز کنید و بکشید پایین صفحه رو، سمت راست پایین صفحه در بخش روزنه اولین گزارش، بخش روزنه وبسایت الان مربوط به همین قضیه هست. تا وقتی که توی وبسایت هستید میتونید توی شما چه فکر میکنید هم نظرتون رو بنویسید در مورد موضوع روز، در حال حاضر با ایدز در ایران چه کنیم، موضوع مورد بحث در وبسایت ماست.
این رادیو فرداست
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. نیوشا بغراتی هستم، میزبانتون در مجله امشب، مجله نیمه شب. از 30 دقیقه گذشته با شما بودم. 0:30 است به وقت تهران. نیم ساعت دیگه این مجله ادامه خواهد داشت با برنامه ثابت، با جنگ فرهنگی که هر هفته همین روز همین ساعت میشنوید. اما قبل از اون یک بار دیگه نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای ایران و جهان. خیلی سریع، حسن جعفری کنار منه.
شب بخیر. سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته، آمریکا و عراق به پیشنویس پیمان امنیتی مشترک دست یافتند. ایران از عضویت در شورای امنیت باز ماند. آمریکا تایید کرد کره شمالی فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کرده است. جورج بوش لغو روادید آمریکا برای شهروندان 7 کشور را اعلام کرد. ترکیه بار دیگر مواضع پکاکا در شمال عراق را بمباران کرد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تثبیت بازار مالی نیاز به زمان بیشتری دارد. عفو بین الملل خواستار شد بخشنامه عدم اعدام نوجوانان در ایران به صورت قانون درآید. سازمان گزارشگران بدون مرز از وضع روزنامه‌نگار زندانی محمد حسن فلاحی زاده ابراز نگرانی کرد. فرمانده سابق نیروهای ناتو در افغانستان به سمت رئیس ستاد مشترک ارتش بریتانیا منصوب شد. پارلمان آلمان طرح 480 میلیارد یورویی دولت را برای کمک به بانک‌های این کشور تصویب کرد. دولت افغانستان درباره کشته شدن 10 نفر غیر نظامی در جریان حمله ناتو تحقیق می‌کند. آمریکا از اقدام استرالیا در تشدید تحریم‌های ایران ابراز خوشنودی کرد. ارزش سهام در بازارهای اروپا افزایش یافت و اوپک جلسه اضطراری خود را 1 هفته دیگر برگزار خواهد کرد.
حسن متشکرم. خبرها رو شنیدیم. من می‌دونم خبرها هر چقدر هم که مهم باشن، اهمیت خبرهای از نوع دیگر رو برای ما ایرانیا لااقل کم نمی‌کنه. این شما و این فریبرز غریب با لیگ برتر فوتبال ایران.
پیروزی تیم پیکان قزوین و توقف تیم استقلال تهران از جمله نتایج مهم بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران در روز جمعه بود. در چارچوب دیدارهای موفقه هفته پنجم مسابقات جام خلیج فارس، عصر جمعه 7 دیدار انجام شد که طی 2 بازی مهم پیکان قزوین در ورزشگاه خانگیش با 2 گل ابو مسلم خراسان را شکست داد تا به صدر جدول صعود کند و آبی پوشان تهرانی هم در ورزشگاه آزادی در برابر برق شیراز با کسب نتیجه مساوی 1-1 متوقف شدند. ضمن اینکه در این دیدار تیم استقلال در نیمه دوم 1 پنالتی را به هدر داد. در سایر بازی‌های عصر جمعه زوباهن در زمین خودش با سبای قم به تساوی 2-2 دست یافت. پاس همدان با 1 گل از صد راه آهن ری گذشت. پیام مشهد 2-1 استقلال اهواز را شکست داد. داماش گیلان در برابر مقاومت سپاسی شیراز به تساوی 1-1 رسید و قوی سپید در بندر انزلی با 1 گل مس کرمان را مغلوب کرد. 2 بازی باقی مانده از هفته پنجم روز شنبه در دستور کار است که طی آنها سایپا در کرج سپاهان اصفهان را پیش رو دارد و قرمزپوشان تهرانی یعنی پرسپولیس در اهواز با فولاد خوزستان روبرو می شوند. در جدول رده‌بندی پیکان و زوباهن با 21 امتیاز اول و دوم هستند. برق شیراز با 20 امتیاز در رده سوم ایستاده و استقلال تهران با 16 امتیاز در مکان 4 قرار دارد. تیم فوتبال نوجوانان ایران روز شنبه در دیدار فینال مسابقات قهرمانی آسیا به مصاف تیم کره جنوبی می رود. در این رقابت‌ها که در شهر تاشکند در ازبکستان انجام شد، نوجوانان فوتبالیست ایرانی با شکست دادن تیم‌های بحرین، ازبکستان، سنگاپور، سوریه و امارات به بازی نهایی رسیدند. تیم فوتبال نوجوانان ایران پیش از این با صعود به مرحله نیمه نهایی جواز حضور در مسابقات جام جهانی این رده سنی که سال 2009 در کشور نیجریه انجام می‌شود را به دست آورد. و تیم والیبال نوجوانان ایران روز جمعه در ادامه رقابت‌های آسیایی با نتیجه 3-0 تیم کویت را شکست داد. در این مسابقات که در شهر کولومبو پایتخت سریلانکا در جریان است، تیم ایران در آخرین بازی مرحله مقدماتی روز شنبه به دیدار هند می‌رود.
خب فریبرز غریب و خبرهایی برای ورزشی ها. اینجا پراگ رادیو فرداست، از استودیو خبر در این نیمه شب پاییزی با شما هستیم و 0:34 به وقت تهران، 0:34 بامداد شنبه، ساعتیه که مثل همیشه مروری داریم به خبرهای فرهنگی یک هفته گذشته. جنگ فرهنگی رو میشنوید با همکارم مهرداد سپهری. مدت این برنامه حدود 24 است.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و 25 با شما خواهم بود. در هفته آخر مهر ماه، نخستین ماه از فصل زیبای پاییز، جنگ این هفته رو مثل همیشه با چند خبر از دنیای موسیقی و سینما و کتاب آغاز می‌کنیم. بعد به مناسبت بزرگداشت هنرمند برجسته ایران اردشیر محسس که هفته گذشته در نیویورک چشم از جهان فرو بست، گفتگوی مفصل دارم با یکی از دوستان و یاران او که خودش هم هنرمند سرشناسیه، آقای نیکزاد نجومی. و سرانجام به مناسبت انتشار مجموعه از یدالله رویایی، شاعر مهم و تأثیرگذار 4 اخیر، با فرج سرکوهی در باره شعر و اهمیت این شاعر صحبت خواهیم کرد. و اما خبرها. در حال حاضر چند روزیه که مهمترین نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت، زادگاه گوته، شاعر بزرگ آلمان، 60th دوره خودش رو داره برگزار میکنه. میهمان افتخاری امسال این نمایشگاه هم کشور ترکیه است که رئیس جمهور ترکیه و اورهان پاموک، نویسنده مشهور و برنده نوبل این کشور، هم سخنرانی کردند. اما از ایران هم 11 ناشر دولتی و 3 ناشر مستقل حضور دارند. این 3 ناشر مستقل شباویز، روشنگران و 1 ناشر ایرانی ساکن آلمان به نام مست. در این میان نشر شباویز از ناشران فعال و معتبر ایرانه و بیشتر هم در حوزه کتاب کودک و نوجوان فعالیت میکنه. مدیرش دکتر فریده خلعتبری درباره کتابهای ارائه شدهش در فرانکفورت به رادیو فردا اینطور میگه:
تعداد زیادی امسال کتاب جدید دارم که خیلی از این کتاب ها در سال گذشته جوایز جهانی رو هم گرفتن، مثل سیب زرین براتیسلاوا یا جایزه اول بلگراد یا مثلا قلم زرین بلگراد و جایزه نوما. یعنی کتاب های بسیار خوبی هستن نسبت به کیفیت کتاب های قبلی. من تو فکر میکنم کتابای جدیدم خیلی بهتر شدن و این یه چیزیه که خود ناشرام الان دارن میگن، یعنی ناشرایی که امروز از صبح تا حالا اومدن اینجا وقتی کتابای جدید رو دارن نگاه میکنن میگن اصلا برای خود ما واقعا حیرت آوره که این همه کار زیبا میشه در یک جا جمع شده باشه و استقبال خیلی خوبه. به هر حال کار نو دیده میشه.
سرانجام بعد از 30 در تهران مجموعه آثار رسول پرویزی، نویسنده سرشناس و دوست و همشهری صادق چوبک، چاپ و منتشر شد. رسول پرویزی به دلیل موقعیتش در سالهای پیش از انقلاب به عنوان یک سناتور، پس از انقلاب آثارش در ایران همواره ممنوع چاپ بودند. این مجموعه که با عنوان قصه های رسول منتشر شده شامل 2 مجموعه داستان شلوارهای وصله‌دار و لوری سرمست و همینطور 3 داستان منتشر نشده از رسول پرویزیه که اولین بار توی این مجموعه منتشر خواهد شد. رسول پرویزی متولد 1298 در شبستان بوشهر بود و در سال 1356 در شیراز درگذشت. هفته‌نامه تایم فهرستی از 100 فیلم برتر تاریخ سینمای خودش رو منتشر کرد که سفر قندهار محسن مخملباف از جمله این فیلم هاست. این فیلم که مخمل باف در سال 2001 در افغانستان ساخت، همون زمان نیز با استقبال جشنواره‌های جهانی روبرو شد. مدال طلای فدریکو فلینی از یونسکو و جایزه فیپرشی در جشنواره تسالونیکی یونان از اون جمله اند. توی این فهرست آثاری چون همشهری کین اثر اورسون ویلز، رفقای خوب اثر اسکورسیزی و پرسونا اثر برگمن به چشم می‌خوره. پس انجام این که پنج شنبه شب خانه موسیقی در تهران نهمین دوره جشن سالانه خودش رو آغاز کرد. این جشن موسیقی که در تالار بزرگ کشور شروع به کار کرده، برنامه‌اش رو با کنسرتی از گروه کامکارها افتتاح کرد. جشن خانه موسیقی 30 مهر هنرمندان برگزیده سال رو معرفی خواهد کرد. اما گروه کامکارها برنامه خودش رو در دو بخش، که بخش اول به آثاری از مولانا و نیما یوشیج و بخش دوم به آثاری به زبان کردی اختصاص داشت، اجرا کرد. اجرای گروه کامکارها باعث شور و شادمانی حاضران شد. اما گفتگوی ویژه این شمارمون، اردشیر محسس. حدوداً 3 ماه پیش که قرار بود نمایشگاه مهمی از اردشیر محسس به همت نیکزاد نجومی و شیرین نشاط برگزار بشه که شد، یکی از برنامه‌های جنگ فرهنگی رو ویژه محسس و همین نمایشگاه قرار دادیم و با نیکزاد نجومی درباره چند و چون اون نمایشگاه صحبت کردم. همینطور با جواد مجابی، شاعر و منتقد هنری در تهران، که داشت کتابش رو درباره محسس بعد از 3 دهه تجدید چاپ می کرد. وقتی اون گفتگوها پخش شد، فکر نمی کردم مدت کوتاهی بعد دوباره لازم بشه یکی دیگه از برنامه‌های این جنگ فرهنگی رو به محسس و این بار به دلیل درگذشتش اختصاص بدم. اما اینطور شد. بنابراین در این برنامه هم با نیکزاد نجومی، نقاشی که در تمام 3 دهه گذشته به اردشیر نزدیک بوده و او و آثارش رو به خوبی میشناسه، به گفتگو میشینیم و سعی میکنم درباره محسس، زندگیش و آثارش و البته این نمایشگاه بزرگ آخرش از نیکزاد نجومی بپرسم. خب آقای نجومی، نمایشگاه آثار محسس که شما و خانم شیرین نشاط برای برگزاریش تلاش زیادی کردین، درست پیش از درگذشت محسس برگزار شد. آیا با استقبالی که انتظار داشتید روبرو شد؟
این شاید بشه گفت مهمترین نمایشگاهی بود که برای اردشیر گذاشته شد در تمام زندگیش و خوشبختانه اردشیر خود شاهدش بود و ظرف تقریبا 2 ماهی که نمایشگاه برگزار بود، در بهترین روزنامه‌ها و مجلات نیویورک ریویوهای درجه 1 گرفت. یعنی بهترین اتفاقاتی که میشد انجام بشه در مورد یک نمایشگاه، کریتیکای مهم نیویورک راجبش نوشتن و اردشیر همه اینا رو دید.
آخرین بار حدود 3 ماه پیش که با شما صحبت کردم، ابراز امیدواری کردید که برگزاری نمایشگاه محسس رو بعد از سالها گوشه نشینی و انزوا دوباره به متن هنر نیویورک بازگردونه. آیا این اتفاق افتاد؟
میتونم بگم اتفاق افتاد. من خودم با چند گالری که در تماس هستم بدون استثنا همشون اظهار علاقه کردن که حاضرن به استودیو ارزشی برن و کاراشو ببینن. دلیلش هم استقبال بی‌نظیری بود که واقعا کریتیکای نیویورک از نمایشگاه انجام داد.
به طور مشخص میتونید اشاره بکنید به بعضی از این مقالات یا نوشته ها؟
مثلا نیویورک تایم خانم کارن روزنبرگ مطلبی نوشت که اشاره میکنه به خصوصیت کارای اردشیر و اینکه چطوری از یک مطلب کارای حلی میتونین یک جهش بین‌المللی داشته باشین و این کارا رو در مسیر مهمترین طرح‌های گرافیک جهان قرار بدین.
این منتقدین در این نمایشگاه با آثارش آشنا شدند؟
حدس من اینه که آشنا نبودن. در این کارم 20 سالی بود که واقعا نمایشگاهی از اردشیر نبود، خبری نبودن. چه اینا با اولین نمایشگاهی بود که روبرو می‌شدن و براشون تعجب‌انگیز بود که راهی میتونه وجود داشته باشه ایرانی که میتونه با این قدرت، با قدرت اجرایی درجه یک تونه مقابله بکنه با بهترین فراهای جهان، به اضافه اینی که معنا و محتوای کارش به حدیه که هیچ کدوم از اینا نمیتونستن از جلو کار بدونین که واسن رد شد.
تأثیر این استقبال روی خود او چه بود؟
من به طور مرتب باش تماس بودم و صحبت میکردم و اینا، میدیدم که روز به روز حالش بهتر داره میشه، لبخندش بیشتر میشه، حرف زدنش بهتر میشه. تأثیر فوق العاده مثبتی داشت تو روحیش، برای اینکه شناختی رو که باید مردم جهان زودتر متوجه میشدن حالا به دست آورد. درنچه هر روز صبح زنگ میزد و با خوشحالی میگفت دیگه چه خبر.
اردشیر زمانی که مهاجرت کرد از ایران و به نیویورک رفت، همون موقع هم حدوداً با استقبال مناسبی رو در رو شد و با نشریات خوبی هم کار کرد مدتی. اما چطور شد که 3 دهه اینگونه رفت به انزوا و در سکوت، در ناشناختگی زندگی کرد در نیویورک؟
نیویورک جای ساده ای نیست. اون شناخت اولیه‌ای هم که ازش داشتم فقط به دلیل کار روزنامه بود، یعنی فرض کنیم آفیس نیویورک تایمز یا مجله‌های دیگه که ارزشی براشون کار میکرد. درسته اینا کارهای خوبی هستند، ولی اینا در سطح کارهای هنری اصلی نیویورک نیستن. یعنی شما باید از این مرحله بگذرین تا وارد مرحله مین استریت آرت هنر آمریکا بشین یا نیویورک بشین. اردشیر در حال گذر از این مرحله بود. حالا اردشیر این بود که وارد گالری بشه و کارش رو از مرحله گرافیک روزنامه‌ای بیاره به طرف کار هنری. مدل اردشیر هم در میان ساول استاینبرگ بود که یکی از مهمترین کارتونیست‌های آمریکا بود که دیگه از حد کارتون گذشته بود و وارد محیط اصلی نیویورک شده بود و یکی از نقاشای اصلی نیویورک بود. اردشیر این مدل رو در نظر داشت و می‌رفت که بره به اون طرف. خب بدبختانه این بیماری گرفتار شد و قدمی زیادی زد بهش. بیماری پارکینسون در حدود 42 سالش بود اردشیر گرفتار این بیماری شد. قدمی می‌زنه به نقطه‌ای در مغز که حرکت‌ها رو کنترل می‌کنه. بیماری کشنده‌ای نیست. اردشیر حمله قلبی گرفت.
و در تمام این مدت میتونست کار بکنه یا اصلا کار نمیکرد؟
نه، تمام شعله‌ای که در اردشیر میسوخت این بود که کار کنه، وگرنه دیگه زندگی معنی نداشت. این که بتونه در روز چند ساعت کار بکنه عشق و علاقه‌اش همشون بود و به طور مدرسن تا روز آخر کار کرد.
میتونست خطوط رو روی کاغذ بگذاره با وجود این بیماری؟
بذار و من فکر میکنم که برخلاف خیلی ها که کارهای اولش رو خیلی دوست دارن و جزئیات زیادی تو کارش هست و دیتیل زیادی هست، این کارها تبدیل شده به یه خطوط ساده بی‌آلایشی که دیگه اون آرایش کننده کار رو نداره. تبدیل میشه به یک طرح زیبایی که هنوز اون افکار و هنوز اون طنز شوخی و اون تلخی یا هر چیزی که در این طرح وجود داره.
اگر بخواید توضیح بدید که چرا محسس اهمیت داشت برای کاریکاتور ایران، به چه نکاتی به طور روشن و مشخص اشاره میکنید؟
اردشیر کارتونیست بود اول که شروع کرد. کارتونیست یعنی کسی که وقایع روزمره رو با شوخی میکنه و اینا رو یه جوری افراطی نشون میده که مردم بتونن بخندن با شوخی. اردشیر از این مرحله میگذره، وارد نقد اجتماعی این قضیه میشه و شروع میکنه این شوخی رو با نقد اجتماعی همراه کردن. به همین دلیل ما میبینیم که در هر دو رژیم استقبال خوبی از اردشیر نشد. به این دلیل که لبه یه تیزی در طنزی که اردشیر به کار میبرد این کاراش بود. این یکی از خصوصیات
زیادی بود که در تاریخ معاصر هنر ایران نداشتیم واقعا. و اردشیر به نوعی میتونیم بگیم بنیانگذار این نوع دید ثقافتی تفریحی بود، نه تنها نسبت به جامعه خودش، واقعا نسبت به جهان. و دوم از این که بگذاریم، مسئله مهارت اون در اجرای کاری که میکرد بود. اردشیر اولین کسی هست که در ایران این کار کرده و این دید یه دید جدیدی بود برای ایران 50 سال گذشته. ارزشی میتونه در ردیف طراحهای جهان دومیه باشه، میتونه مثل گویا باشه، بعضی اصلا میتونه شونه به شونه پیکاسو بزنه و از همه مهمتر زار معاصرینش مثل استاینبرگ که تقریبا همچین برخوردی رو نسبت به جهان داشته داره.
آیا اردشیر محسس در منش شخصیش و زندگی فردیش هم به اندازه طرحها و آثارش تلخندیش بود؟
ارزشیر مسئله تلخ بودنش رو یک کمی ممکنه ما اگزاجره بکنیم. خودش شخصا آدم تلخی نبود، همیشه دوست داشت در بهترین جا زندگی بکنه، در بهترین محل کار کنه، بهترین غذا رو داشته باشه و بهترین شوخی ها رو میکرد. دنبال خواندن نوشتن و این چیزا بود و اینا رو با شوخی انجام میداد. شخصا آدم تلخندیشی نبود.
شما فرمودین که منتقدین نیویورک از او بسیار تمجید کردند. چه چیزی در آثار اردشیر بود که یک منتقد نیویورکی که خودش از سنت خیلی دیرینه این نمونه کارها حالا در اشکال دیگری در غرب میاد در برابر کار اردشیر میسته و او رو تحسین میکنه؟
دو چیز بود. یکی طنزش، به خصوص مجموعه کاراش کتابخانه کنگره آمریکا داشت، ما اون مجموعه رو قرض گرفتیم گذاشتیم. این یه مجموعه بی‌نظیره، نه تنها در تاریخ ایران بلکه فکر کنم در تاریخ طراحی جهان. خود اینا یه تایتلای داره، یه نوشته‌هایی داره که گویای یک برخورد طنزآلود تراژیکی هست که کمتر جایی شما اینو میبینید. این یک. دوم این که اجرای خود کار، دیگه حرکات اگزاجره شده یه کارتونیستی رو تو اینا نمیبینید، یک رئالیسم اکسپرشنیستیکی رو تو اینا میبینید که این کریتیکاپ تونستن ببینن و تحسین کنن.
آیا تلاشی هست که حالا که اردشیر دیگه در میان ما نیست، برای اینکه نسلی که در ایران زندگی میکنه بیشتر بتونه آثار به خصوص متأخر اردشیر رو ببینه، سایتی از آثار او یا درباره او تأسیس بشه یا کتاب جامعی درباره او منتشر بشه؟
ما تازه هنوز اول کاریم، یعنی هنوز مراسم دفن ارزش رو انجام میدیم، انشاءالله تا هفته آینده انجام میدیم. در نتیجه اینا کاری که در آینده باید صورت بگیره و بدون شک کارا رو همه دستبندی کردیم و الان نگه داشته میشه، بعدا اینا رو باید آرکایو کنیم و شاید مؤسسه ای بشه درست کرد که همه این کارا زیر دستمون باشه، کتاب تهیه بشه از کارهای آخر و مجموعه کارا تونن در موزه ها نشون بدن. امیدوارم که در ایران بشه این کارا رو کرد.
آیا اردشیر مؤسس کسی یا کسانی رو هم به عنوان متولی آثارش تعیین کرده در احیانا وصیت‌نامه‌ای یا از این گونه؟
یک وصیت‌نامه‌ای در حال اجرا بود همین 5-6 ماه گذشته با نظر خود اردشیر صورت گرفت، منتها مشکلاتی بود، باید تغییراتی داده میشد، عده‌ای اونجا اسم دارن و قرار بود که مسئول این قضیه باشه، منتها متاسفانه با مرگ ناگهانی اردشیر امضا نشد.
تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو درباره این برنامه اعلام کنید. برای این کار میتونید خیلی راحت اسمس بفرستید به شماره 20420-603-8741-50 و یا به آدرس farhang@radiofarda.com ایمیل بفرستید. و ما میرسم به صفحه آخر جنگ این هفته که صفحه معرفی کتاب‌های تازه است
و با فرج سرکوهی منتقد و روزنامه نگار خواهد بود. خب آقای سرکوهی، کتاب این هفته‌ای که برای شنونده‌های این بخش برنامه جنگ فرهنگی انتخاب کردید، مجموعه آثاری هست از یدالله رویایی که در ایران چاپ شده. من اگر بخوام رویایی رو در یک سطر خلاصه کنم، شاید جمله‌ای باشه که خودش دهه 40 درباره شعر گفت و بحث برانگیخت. گفت که هنر و ادبیات آتشخانه‌ای نیست که جلوی قطار حرکت تاریخ بسته شود، بلکه آتشبازی شب‌های توقف در ایستگاه‌های بین راه است و آن هم برای مسافرین درجه اول.
بسیار جمله خوبی رو انتخاب کردیم، و هم در توصیف خود رویایی و هم در توصیف به نظر من بخش یکی از مهمترین و رایج‌ترین تعابیر شعر، و فکر می‌کنم خیلی حرفا که من می‌خواستم بزنم رو شما در این جمله بسیار فشرده که باز به سبک خود رویایی همیشه فشرده اما پراندیشه هست بیان کردید. من خیلی خوشحالم که مجموعه شعرهای یدالله رویایی در ایران چاپ شده، گرچه که ممکنه این مجموعه شامل برخی از شعرهای او نشه، اما تقریبا بیشترین شعرهای او رو در بر داره. از دفتر اول شعر رویایی، برجاده های تویی، از دوستت دارم، شعرهای دریایی، دلتنگی ها، لبریخته ها، و شعرهایی که تاکنون در یک مجموعه در ایران منتشر نشده یا شعرهای تازه رویایی در دهه‌های اخیر. خب این امکان میده به ما که گاه بکنیم به کارنامه شاعری که به نظر من از دهه 40 تا کنون تاثیر بسیاری بر روند شعر فارسی داشته و بر تعریف شعر یا بر تصوری که در نسل‌های مختلف از شعر دارن داشته و بر شاعران به ویژه داشته. اگر ما بعد از نیما سه نفر رو بخوایم مشخص بکنیم که اینها در افق شعر، در چشم‌اندازی که شاعران از شعر دارن تأثیر بسیار بالایی داشتن، میشه گفتش که شاملو، اخوان، فروغ و یدالله رویایی هستند. یعنی اینها بودن که به نظر من افق شعر و چشم‌انداز شعر رو در چند نسل تعریف کردن، و البته خود نیما که جای برجسته خودش رو داره. در دهه 40 در اون زمان که شعر فارسی بیشتر مشخص میشد با شعر نیمایی و شعر شاملویی، یدالله رویایی صدای مشخص و مستقل، زبان مشخص و مستقل داشت. رویایی هم تعدادی از بهترین و زیباترین شعرهای زبان فارسی رو خلق کرده و هم سعی کرده که چشمانداز و افق شاعران رو نسبت به شعر متحول بکنه و موفق هم بوده. مسئله در این است که تأثیرش هم پایدار بوده و فراتر از هیاهو یا تبلیغاتی که مثلا برخی شعرها راجبه بر خدا کسانی با زبان داشتن، رویایی همیشه یک تأثیر عمیق داشته و به همین دلیل شعر او از اهمیت بسیاری برخوردار، همونطور که نظرات او راجبه معماری شعر زبانشه.
از نظر شما رویایی جدای از تأثیرش در دهه 40، 50 و همینطور در دهه 60 و 70 که یک بازخوانی ازش شد، برای شاعر امروز یعنی در دهه 80 چه تأثیری میتونه داشته باشه بازخوانی آرا و افکار و همینطور شعر رویایی؟
نخست این هستش که ما ساخت و بافت یک شعر خوب رو، شعری که مستقل هست از هر مرجع اجتماعی سیاسی، شعری که خودش به تنهایی میتواند تأثیر خودش رو بر جا بذاره و به عنوان شعر دریافت بشه، این بخش مهمیش در ساخت شعر هست. رویایی یک معمار شعر هست. برخوردی که رویایی با زبان میکنه نه برخورد تصنعی و بازیهای زبانی تکراری هست که مثلا ما در برخی چند سال گذشته دیدیم که مثلا چه نحو زبان رو تغییر بدیم، نمیدونم دستور زبان رو خراب بکنیم، نمیدونم که اینها همه در دوره صفوی و حتی قبل از دوره صفوی شده و موفق نبوده، بلکه رویایی آمده یک برخوردی رو با زبان میکنه که در عین حالی که زبان هست، در عین حال از زبان فرا میره و به قول سارت اسقاط میشه و زبان به شعر تبدیل میشه. بنابراین یکی ساخت و بافت و معماری شعر هست که معماری بسیار سنجیده است، در این حالی که شعریت خودش رو حفظ میکنه اما معماری سنجیده است. و بعد هم مسئله اندیشه و تخیل در شعر رویایی هست. من فکر کنم اینا رو همیشه میشه از شعر رویایی یاد گرفت و در این دهه های اخیر که شما همونطور که به درستی گفتین رویایی دوباره بازخوانی شد، بسیاری تونستن برای تعالی شعر خودشون از اون بهره بگیرن.
با این همه در دیداری که قبل از درگذشت منوچهر آتشی با او داشتم، درباره کتاب لبریخته‌ها و 70 سنگ قبر رویایی باهاش صحبت می‌کردم، یک تعبیری داشت، میگفت که شعر رویایی مثل یک بدنی هست که اسکلتی بقایت تراشیده و بسیار شکیل و زیبا داره اما از پوست خبری نیست. در واقع کنایتی بود به فقدان حس و عاطفه و آنات شعری در شعر رویایی. شما با این تعبیر آتشی چقدر موافقید؟
گفته بسیار موافقم. شعر رویایی شعری ایجاز هست و این درست چیزیست که شعر باید باشه. اگر اینو توجه بکنیم که شعر متعالی ترین شکل زبان هست، ایجاز شعر رو به شعریت خودش بسیار نزدیک میکنه. در این زمینه میشه گفتش که حرف آتشی درسته. این که شعر رویایی معماری داره، هم من همونطور که گفتم شعر رویایی اصلا با معماری مشخص میشه، این هم درسته. اما اینکه درون از حس و عاطفه و آنات شعری خبری نیست. من با این مخالفم. چرا؟ برای که فکر کنم سلیقه آتشی در زمین آنات شعری سلیقه‌ای هستش که با عواطف او ارتباط برقرار میکنه. نوع عاطفه و نوع حسیت در شعر رویایی از دهه 40 با نوع عاطفه و حسیت در شعر مسلط اون زمان فارسی، یعنی شعر اخوان، شعر شاملو، شعر آتشی، یکی نبود. در شعر رویایی نوع دیگری از حسیت و عاطفه وجود داره که این آمده در یک معماری متعالی خودش نشون داده. شما اگر به قدیمی ترین شعرهای رویایی هم نگاه بکنید، دریایی ها، شعرهای دهه 40 میبینید که همیشه نوعی از عاطفه هست، اما این عاطفه و این حسیت و اون آنیت شعری در یک معماری بسیار برجسته زبانی تجلی پیدا کرده و به معنای دقیق شعر نزدیک شده.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
من مرتاد سپهری صفحه آخر جنگ شماره 24 رو هم همینجا میبندم تا هفته بعد.
خب جنگ فرهنگی هفته ما رو میرسونه به ثانیه‌های پایانی این مجله نیمه شب. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در یک ساعت گذشته. ازتون متشکرم که با من موندید در این مجله و ازتون میخوام که دست به موج گیرندتون نزنید، با ما باشید. برنامه‌های متنوعی واسهتون داریم در بخش‌های مختلف خبری به اضافه موزیک رادیو فردا. رادیو فردا با شماست 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته. براتون نیمه شب آروم پاییزی و دلپذیری آرزو میکنم و اول هفته‌ای خوش.